الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد وعلى محمد
سيما بقية الله في العرسين اللهم له الفضاء واللعنة وعلى أعدائه أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وبعيدا بعيدا أن تسكنه وربك طوعا وتمتعه بها طويلا. من اینکه باز در آغاز این فصل هم خدا رو شکر هستیم که فرصت مجدد رو در اختیار قرار داد و همین که از همه اساتید و عزیزانی که فرصتشون رو میگیرم عذرخواهی میکنم. دوست داشتم اگر نظریه یا نکتهی در ذهن اساتید و عزیزان بود که لازم است ما در بحث و مورد توجه قرار بدیم یه جوری به من بفرمان یا مکتوب کنن که من استفاده کنم. من یکی دو جلسه خلاصه بحثایی رو که در جلسات قبل خدمت عزیزان عرض کردیم تقدیم میکنم و انشاءالله یه فهرستی رو برای بحثای آینده هم ارائه میکنم. به طور مختصر اشاره کردیم که حقیقت توحید در همه ذرات عالم جاری است، در همه خلقت جاری است و شاید معنای این حرفم این است که حقیقتاً الوهیت خدای متعال مدار همه خلقت است و کلمه لا اله الا الله کلمه جاری در همه عالم است، به این معنا که همه مخلوقات چه سماوات و عرض و کرسی و عرش و همه مقاماتی که مقامات خلقت هستن که لابد در کتاب از سما و نارن در نارن یا در مجامع دیگر روایی مثل توحید سطور و غیره ملاحظه فرمودین که عوالم خلقت توضیح داده شده. این عوالم خلقت با همه وسعتی که دارن همه بر مدار الوهیت خدای متعال قرار دارن و واقعا الهی جز خدای متعال ندارن. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. نظام خلق و تدبیر همه نظام هستی به الله نسبت داده میشه، اون حقیقتی که صاحب مقام الوهیت هست. مقام الوهیت رو میدونید اینجوری معنا فرمودن مقام اسم جامع الهی است که همه اسماء الحسنای دیگه تحت پوشش اسم الله هستن و به تعبیر دیگر اگر کسی در هستی تأمل کنه دقت کنه چیزی جز اسماء الحسنای الهی نیست که در عالم جاری است و باطن عالم با اسماء الحسنای الهی تدبیر و اداره میشه و اونچه که در ظاهر انسان میبینه چیزی جز تعلق و افتقار به اسماء الحسنای الهی نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید، که میدونید این جمله کاملا مفید هست که ما همه فقیر الاللهیم. الالله یعنی همون حقیقتی که صاحب همه اسماء الحسناست. به افتقار ما افتقار به الوهیت اوست، افتقار به اسماء الحسنای اوست، به قدرت اوست، عزت اوست، حکمت اوست، علم اوست، سمع اوست، اجابت اوست. اون اسماء الحسنایی که در ادعیه و قرآن آشنا هستید و بسیاریش مثلا جوشن کبیر یک جا جمع شده، اون اسماء الحسنای الهی است که در باطن عالم جاری است و عالم با اون اسماء تدبیر و اداره میشه. و اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال مدار همه هستی است، الله اله همه هستی است، اله همون حقیقتی است که واقعا اسماء الحسنا رو داراست و اسماء الحسنای اوست که شؤون مخلوقات رو اداره و تدبیر و خلق و ایجاد میکنه. بنابراین مخلوقات بخواهند یا نخواهند او اله اونهاست، توان و کرهن بپذیرن یا نپذیرن متعلق به اسماء الحسنای او و الوهیت او هستند. و این تعلق هم عنایت دارید، حالا این فقر و افتقار در ذاتشون هست دیگه. یک مطلبی رو اگه نظر مبارکتون باشه، من اون سر متعلقیم در بحث علت و معلول در کتبشون به خصوص در اسفار بحث کردن که معلول نسبت به علت فاعلی و موجود خودش عین رفع و فقر و نیاز هست، ملاحظه فرمودید. و بعد متأخرین از صدر متعلقین شاگردان مکتبیشون هم این بحث رو توضیح دادن. حالا با بیانهای مختلفی هم در کلمات خودشون هم در شاگردان مکتبیشون آمده، یه تدبیری بیانی رو مرمون متحلیل اسمان الله تعالی علیه در پاورقی هایی که به روش شاریز دارن اونجا دارن که یه بیان تمثیلی خوبیست. میگن شما وقتی به دوستی گلی رو هدیه میکنید، در اینجا چهار چیز وجود داره: یکی هدیه دهنده است، یکی هدیه گیرنده، یکی هدیه ایست که به اون میدید، و دو چهارم فعل اعطا و هدیه دادن هست. آیا در اونجایی هم که خدای متعال مخلوقی رو ایجاد میکنه، خلق میکنه، به او شؤون حیات و قدرت و عزت و امثال اینا رو میده، آیا در اونجا هم واقعا یک مخلوقی هست، ذاتی است و یک خالقی است و یک خلق و ایجاد و اعطای کمالات و وجود و امثال ایناست و یک کمالاتی است که خدای متعال در یه جا وجود داره اونا رو به این مخلوق میده، یا در اونجا قبل از خلق و ایجاد چیزی اصلا نیست، هرچه هست خالق دیگه، غیر از خالق چیزی نیست. کان الله ولم یکن معه شیء. و وقتی ایجاد میکند آیا واقعا یک وجودی در جایی هست او رو بر میداره میده به مخلوق یا نه وجودی هم نیست؟ یعنی اینطور نیست که قبل از ایجاد خدای متعال سه چیز دیگر وجود داشته باشه: یک موجودی که وجود رو به او اعطا میکنن و یک وجودی که یک کمالاتی که اون کمالات در جایی هست در خزانه ایست اون کمالات به این مخلوق میدن، و یکی هم خلق و ایجاده. اینجوری نیست، این سه چیز در اونجا یک امر بیشتر نیستن. خدای متعال خلق میکند، ایجاد میکند و با خلق او همه کمالات مخلوق محقق میشه، لذا کمالات مخلوق عین خلق متعال خدای متعال، عین ایجاد خدای متعال هست. و شاید اگر بعضی از حکما همگاهی تعبیر میکنن از این امر به اضافه اشراقی، مقصودشون همینه، یعنی یه نوع نسبتی است که از نوع اشراق و ایجاد، چیز دیگه‌ای در کار نیست. شبیه، حالا البته میدونید خدای متعال رو باید تنزیه از تشبیه کرد، که انه اون یک، حالا اون تعبیر رو من نگم چون تعبیر یه نوعی درش تشبیه هست، علایان یه نوع اشراق و ایجادی هست. در باب خدای متعال اینجوریست: اگر خدای متعال الله هست و اله عالمه، این الله صاحب اسمایی است، واجد اسمایی است، حی قیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، یا سایر اسماء حسنایی که در قرآن و ادعیه و روایات آمده. این اسماء حسنای الهی در عالم جاری است و مخلوقات وابسته و فقیر و متعلق به این اسماء هستند، و باطن اسماء، باطن عالم از اسماء الهی پر شده. و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد. پس بنابراین خدای متعال اله همه عالم هست و در همه ذرات عالم، از کوچک تا نظام ملکوت و فوق عالم ملکوت، همه وابسته به الوهیت خدای متعال هستند. حقیقتاً کبریایی و عزت از اوست. ما مقیم فقیر و خاشع و خاضع در مقابل فرمان خدای متعال هستند. طوعاً و کرهاً تفاوتی نمی‌کند. در این مدار ما هم به امان یک مخلوق بخواهیم یا نخواهیم در مدار الوهیت خدای متعال قرار دادیم. اله ما اوست، خالق ما اوست، رازق ما اوست، ولی ما خودمون هم ندونیم که او اله ماست، اوست که ما را اداره میکنه. همینطوری که در عدی و زیارات دیدید فرمود لعلم کبی الله ربلی غیرک، در ابو حمزه خوندید خدای اگه من خودم هم ندانم تلقیم این باشه که من خدای دیگری دارم، دیگریست که به فکر منه، تو میدانی که دیگری در فکر من نیست، ربی غیر تو ندارم. بنابراین به این معنا الوهیت خدای متعال در همه عالم جاری است و همه مخلوقات متعلق به این الوهیت هستند. الله اون کسی است که یتعلق الیه کل مخلوق فی الشدائد والاحوال. و این بفهمن یا نفهمن هم همینجوری است و با اعراض از پرستش خدای متعال هم این تغییر نمی کنه. یعنی همه موجوداتی که صاحب اختیار هستن اگر فرض بکنید استکبار بکنن و با استکبارشون الهی غیر از خدای متعال پیدا نمیشه، حقیقت لا اله الا الله به هم نمیخوره ولو همه استکبار بکنن، بازم الهشون اوست و اوست که با اسماء حسنای خودش تأمین میکنه همه مخلوقات رو. و البته درک این معنا، رسیدن به این معنا که انسان اسماء حسنای الهی رو در باطن همه عالم درک بکنه، شهود بکنه و حضور اسماء رو لمس بکنه و احساس بکنه و سر و کارش از مخلوقات و کسرات و اسماء حسنای الهی به بعد آرام آرام به اون اسم اعظم الهی منتهی بشه، این یه سیر معرفتی میخواد دیگه، که حالا اون سیر معرفتی رو ادیان الهی عهده دارن، انبیا آمدن که همین سیر رو در ما ایجاد بکنن و ما رو به جایی برسونن که همه عالم برای ما آیات الهی بشن و در این آیات اسماء حسنای الهی رو مشاهده بکنیم و از طریق اسماء حسنای الهی به معرفت حضرت حق برسیم. این اون سیریست که انبیا برای ما ایجاد میکنن، که حالا گاهی عرض کردیم دیدید بزرگان هم گاهی این رو توضیح دادن که چه مراتبی از سیر باید پیدا بشه در انسان. ظاهر انسان باید آراسته به شریعت بشه و روحش آراسته به اخلاق همینه بشه و برای اینم هست، حالا اون چه ما عرض کردیم بود، باید باطنش آراسته به حقیقت ولایت بشه تا سر توحید به او عنایت بشه، اون ایمان کامل. حالا اگر کسی ظاهر خود رو آراسته کرد و اخلاق حمیده هم درش پیدا شد، دیدید بعضی بزرگان تعبیر کردن تازه معارف و درک توحیدی از اینجا شروع میشه. انسان اگر این ملکات رو پیدا کرد، حالا به جایی میرسه که دستای نور ایمان به مرحله شهود توحید افعالی و بعدن توحید در اسماء و صفات و بعدن بالاتر از او، حالا اگر راهی باشه برای ما مخلوقات سیر میکنه. اگر به مرحله توحید افعالی رسید، در مرحله توحید افعالی شهود لا حول ولا قوة الا بالله واقع میشه، در مرحله توحید اسماء و صفات به حقیقت شهود لا اله الا الله میرسه و میبینه که اسم الهی است، اسم الله که همه عالم رو اداره میکنه. و شاید اون کسایی که در مقام بسم الله الرحمن الرحیم هستن همین مقام رو واجدن دیگه، کسانی هستند که سر و کار با اسماء الحسنا الهی دارن، استعین و فی امور کلها بالله، در همه امورشون فقر و نیاز خودشون رو میفهمن و مستعینن، مستغنی نیستن، مفتقرن، مستعینن و استعانتشون هم به الله هست دیگه، یعنی به اون ذاتی که صاحب همه اسماء الحسنا است، به مقام الوهیت او تعلق دارن، در همه شمولشون مستعینن دیگه، مستغنی نیستن، افتقار خودشون رو درک میکنن و احساس استثناء و توهم غنا و توهم استغنا ندارن، بلکه افتقار خودشون و نیاز خودشون رو به کمک حضرت حق میفهمن و مستعین به اسباب هم نیستن، مستعین به الله هم، به اسم الله. شاید معنی بسم الله بر اساس بعضی روایات همینه دیگه. باروای استعانت گرفتن، اسم را هم که انه او اضافه شد به الله اضافه بیانیه گرفتن، اسمی که همون الله هم. استعینو بالله الذی یتعله علیه، استعینو فی اموری کلها بالله الذی یتعله علیه کل مخلوق، در توحید صدوق هست. اگر کسی به این مقام رسید دیگه سر و کارش با اسماء حسنای الهی است و دائما حالتش حالت غریبی است که هیچ تکیهگاهی ندارد و فقط تکیهگاهش خدای متعال است. که اینو عرضم کردیم قبلا که اصلا رسیدن به مقام توحید و معرفت الله و شهود حضور حضرت حق به اندازه افتقاری است که انسان احساس میکنه. این رو در روایت خوندیم که حضرت فرمودن هر مخلوقی حتی فراعنه تاریخ اونجایی که اسباب قطع میشن و امیدشون از اسباب بریده میشه و سببها از کار میفتن به او استعانت میجوین، به او تعلق میکنن، تضرع و افتقار و تکیهشون استعانتشون به او خواهد بود. استعینوا بالله الذی استعینوا فی امری کلها بالله الذی یتعله علیه کل مخلوق فی الشدائد والاحوال اندن بتاع الرجا ان کل من دونه و تقطع الاسباب ان جمیع ما سوا. حالا قریب به این عبارت در توحید صدوق هست. همه مخلوقات اینجور هم منتها یک سلسله مخلوقات هستن که بعد از اینکه اسباب دوباره خدای متعال سببیت به اونا عنایت میکنه مشرک میشن. ازاره که او فلفل که در اول الله مخلصین الابدین فلما نجاهم الابر رضا هم مشرکون. ادعی هم هستن که نه اون حالت افتقار و استعانت علت دوام درشون هست یا لااقل درشون باقی میمونه و دائما در مقام استعانت و بسم الله هستن، در مقام ایا که نعبد و ایا که نستعین هستن. خب پس بنابراین درک ما از این حقیقت که توحید در همه عالم جاری است و الهی جز خدای متعال نیست و واقعا همه متعلق به اون اله هستند و فقیرند و مفتقر به اسماء حسنای الهی هستند و از این طریق مفتقر به ذات حضرت حق هستند، این درک که در اشیا چیزی جز افتقار انسان نبینه و در متن این افتقار حضور دنای حضرت حق رو و اسماء حسنای حضرت حق رو مشاهده بکنه، این نیاز به یک سیری داره دیگه که حالا اون سیر رو هم در دستورات دینی آمده. میگم بعضی آنگاهی این رو آسانش کردن، این قدم آسون نیست که به این راحتی ها مثلا و اون قدم گاهی پیچیده نیست که پیچیده شده. نظام تربیتی اسلامی نظام تربیتی خاصی است که با یک برنامه تربیتی انسان رو سیر میده، هم در مراتب به اصطلاح تهذیب ظاهر و باطن و رسیدن به درک توحید و معارف توحیدی. منتها دو نکته رو ما اینجا اضافه کردیم، یا یک نکته رو که هم در جریان توحید در عالم، جریان الوهیت خدای متعال در عالم و حضور حضرت حق در عالم، احاطه الهی به عالم یک وسائط فیضی خدای متعال قرار داده، هم در سیر عالم به سوی خدای متعال یک شفعای خدای متعال قرار داده در هر دو مرحله، که اگر این امر بهش توجه نشه در سیر ما به طرف خدای متعال و درکی که از توحید میخواییم پیدا کنیم توفیق حاصل نخواهد شد. حضرات معصومی 14 معصوم که ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون تابت و تهورت، اون کلمه نور، اون کلمه روح، اون مشکات انوار، اون وجودهای مقدس هم در جریان افاظه حضرت حق به همه مراتب هستی وساطت در فیض دارن که به هم ملعت سماعک و عرضک حتی زهر ان لا اله الا انت، اگر حقیقت لا اله الا الله در همه هستی ظهور پیدا کرده، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، عدد امواج البحور، عدد الشوک و الشجر، عدد الشعر و البدر، عدد الحجر و المدر، عدد لمع العیون، عدد الریاح براری و السحور، اگر حقیقت لا اله الا الله ظاهر در همه عالم هست، واسطه در ظهوری که خدای متعال قرار داده این است. و به هم ملت سماعک و عرضک حتی زهر ان لا اله الا انت. عنایت داریم اصلا قلوب هم نیست، چون شما به خود خدای متعال نسبت میدید. به هم ملت سماعک و عرضک، نمیگید اونها در عرض خدای متعال کاری هستند در عالم. خدای متعال اینجوری قرار داده، به هم ملت سماعک و عرضک حتی زهر ان لا اله الا انت. اگر اسماء حسنای الهی عالم رو فرا گرفته و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء هست، اسماء الهی با همه اشیاء هست، مع کل شیء هست، داخل فی الاشیاء خارج از کنن ان الاشیاء، داخل فی الاشیاء لاکه دخول شیء میشه، خارج ان الاشیاء لاکه خروج شیء ان شیء، مع کل شیء لا بالمقارنه، غیر کل شیء لا بالمزایله. این اوصافی که در روایات توحیدی ما آمده حقیقت این است که خدای متعال شاید بشه گفت حضورش در عالم از طریق اون امر و از طریق اسماء الحسنا است. و خدای متعال اینجوری قرار داده، به هم ملت سماعک و عرضک حتی زهر ان لا اله الا انت. لذا به یک معنا اون اسماء الحسنا مع کل شیء، در عین این که داخل فی الاشیاء خارج من الاشیاء، غیر کل شیء لا بالمزایده. حالا اون اسماء و اوصافی که در روایات آمده، من گمان میکنم اون اوصاف رو برای اسماء و حسنای الهی هم میشه ذکر کرد، و شاید اصلا حضور حضرت حق از طریق اسماء الحسنا است، نه به معنی که او محتاج به اسماء الحسنا است. اسماء الحسنا واسطه فیضن و خدای متعال اونا رو واسطه فیض قرار داده، نه اینکه باز به ذات خود واسطه هستن. در هر صورت اگر توحید در همه عالم جاری است، جریان توحید در عالم به واسطه انوار پاکی است که خدای متعال اونها رو واسطه قرار داده، اسماء الحسنایی است که خدای متعال اونها رو واسطه قرار داده. عرض کردم این تعبیر اگه در روایت نبود خیلی سخت بود، هم ادعا کردنش هم پذیرفتنش. به هم ملت و سماعک و عرضک حتی ظهر ان لا اله الا انت، ظهور حقیقت توحید، ظهور لا اله الا انت، ظهور الوهیت در عالم از طریق جاری شدن اون اسماء الحسنا در عالم و احاطه اسماء الحسنا به عالم هست. خب حالا یه بحثای پردامنه اینجاست که من متعرض نمیشم، در روایات در باب اسماء الهی ببینید اون روایات، و همچنین از این سو سیر مخلوقات به سوی خدای متعال به واسطه اون اسماء، یعنی شفاعت کلیه در سیر همه عوالم به سمت اون غایت. اگر عالم من الله و الی الله هم واسطه در این من الله خدای متعال حضرات معصومین قرار داده، هم واسطه در سیر الی الله. لذا الحق منکم معکم و فیکم و منکم و الی. حالا اون بحث دیگه ازش عبور میکنیم. سیر ما هم همینطوریست، یعنی ما هم اگر بخوایم سیر پیدا کنیم در مدارج معرفت تا به درجات توحید برسیم، این سیر واسطش حضرات معصومین هستن که این بحث رو فکر میکنم من به اندازه کفایت در دوره بحث اشاره کردم، هم به معنای این که واقعا رسیدن به مقام خشوع و خضوع و سجده تام در مقابل خدای متعال جز از طریق خضوع و تواضع و خشوع در مقابل اسماء حسنای الهی در مقابل خلیفت الله واقع نخواهد شد. این طور نیست که کسی بتونه به مقام نفی استکبار و انیت و خودیت و خویلا و خودپرستی در مقابل خدای متعال برسه که حقیقت توحید همین هست و بتواند با تمام وجود در همه مراتب حول و قوه و اختیار خودش فارغ از غیر بشود و سجده تام بکنه الا به تواضع تام با همه وجود در مقابل خلیفت الله. این تواضع و خشوع طریق عبودیت خدای متعال است که اینو در ذیل خطبه قاصر ما توضیح داده که خدای متعال ملائکه رو، ملائکه مقربین رو امتحان به مقام کبریا و عزت خودش و حریم کبریا و عزت خودش فرموده، ولی طریق امتحان به حریم عزت و کبریا خودش، حریم عزت و کبریا، از طریق امتحان به سجده در مقابل خلیفت الله اون کلمه روح واقع شده که این سجده و تعظیم طریق نفی خویلا و استکبار و خودیت در مقابل مقام کبریا الهی است، طریق نفی تعزز در مقابل عزت خدای متعال است، طریق تحقق خشوع و تواضع و ذلت در مقابل کبریا و عزت خدای متعال این سجده و تواضع و تعظیم تام در مقابل خلیفت الله و کلمه روح است. همینطوری که الوهیت از اون طریق جاری شده، خشوع در مقابل مقام الوهیت هم از طریق تواضع در مقابل شؤون حضرات معصومین واقع میشه. بنابراین هم سیر ما از اون طریق واقع میشه، هم معرفت ما از اون طریق واقع میشه، چون راه رسیدن به مقام معرفت جز از طریق عنایت و سنن خدای متعال نیست. معرفت سنن الهی است دیگه، در روایات ملاحظه فرمودید، در کتاب توحید هست، در جای دیگه هست. معرفت سنن خدای متعاله و راه رسیدنش هم این راه های برهان و استدلال و اینا نیست، اینا همه خوب هم، ولی اینها راه معرفت نیستن، اینا مقدمات هم. کلما میستموه و باوهام کن فی ادب معانی باو مسنون لکن مردودون الیکم. بعد روایت در ذهن مبارکتون اصلا مورچه خیال میکنه خدای متعال شاخک داره. عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى صبحات وجهک و لم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. طریق معرفت فقط وحی الهی است، اون حقایقی است که خدای متعال، اون نوری است که خدای متعال در قلب نبی اکرم قرار داده، که اینو ذیل آیه نور فی الجمله بحث کردیم. الله نور السماوات و الارض مثلا نوره کمشکات. خدای متعال هادی است، نور السماوات و الارض، ولی این هدایت از طریق مسئله اعلای الهی در عالم واقع میشه که مسئله اعلای حضرت، مسئله اون نور وجود مقدس رسول الله هستند. این مسئله تشبیه شده به چراغدانی که درش چراغی روشنه که قلب حضرت است، که در او صدر حضرت است، که در او علم نبوت و وحی الهی و هدایت الهی قرار داده شده که همه انبیا و اولیا از طریق اون علم به مقام معرفت میرسن. یعنی هر کسی به اندازه‌ای که بهره از اون علم دارد و اون علم و معرفت بهش عنایت میشه، به همون اندازه به معرفت الله میرسه. پس بنابراین حضرات معصومین به این معنا واسطه در معرفت هستند، یعنی معرفت از طریق اونها عنایت میشه. پس عنایت بکنید، هم واسطه در معرفتن که معرفت از طریق اونها عنایت میشه، هم واسطه در عبودیتن که تعلیم پرستش و سرپرستی در سجده و تواضع به واسطه اونها واقع میشه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، شاید یک معناش اینه. هم یک معنای دیگری داره که پرستش خدای متعال جز از طریق تواضع در مقابل اونها واقع نخواهد شد، به نابود الله، شاید یک معناش اینه. و معرفت خدای متعال جز از طریق معرفت اونها واقع نخواهد شد، اینم یک معنای دیگه است. به همه این معانی اونها واسطه هستن. به نابود الله یعنی جز از طریق معرفت ما معرفت الله حاصل نخواهد شد. معرفت الله از طریق معرفت اسماء الحسنا واقع میشه. عبودیت از طریق تواضع در مقابل خلیفت الله واقع میشه. این طریق سجده است، طریق نفی خیلا و استکبار و خودیت و تعزز و امثال این هاست که شاید این بحث رو مقدار پردامنه بحث کردیم. و همه اون سیری هم که گفته شده که ما باید سیر در از کنم شریعت و بعدم در صفات و اخلاق و بعدم در سیر در مراتب توحید داشته باشیم، توحید افعالی و اسمایی و صفاتی، در همه این مراتب در سیر ما هم اونا واسطن. هم پس بنابراین در جریان الوهیت در عالم اونا واسطن، چه ما بفهمیم چه نفهمیم، چه سیر داشته باشیم چه نداشته باشیم. همینطوری که همه مخلوقات طوعن او کرهن الهی جز خدای متعال ندارن و متعلق به او هستن، مفتقر به او هستن، همینطور طوعن و کرهن متواضع در مقابل اسماء الحسنای الهی و خلیفت الله هستند، بخواهند یا نخواهند. ولی در سیر ما هم به طرف خدای متعال که سیر در مدارج عبودیت و معرفت هست، امام علیه السلام خلیفه الهی واسطه است. به معنای اینکه هم هر معرفتی به ما عنایت بشود به شفاعت اوناست که اونا مشکات انوار هستن، از طریق اون مشکات انوار انوار هدایت در قلوب جاری میشه. هم والله ینبرون قلوب المؤمنین. هم اونها هستن که طریق تعلیم و تواضع رو به ما میآموزن و سرپرستی میکنن ما رو در مدارج خشوع و خضوع و رسیدن به مقام عبودیت و توحید و تذلل. این یک معناش هست، یعنی واسطه در سیر ما در مدارج معرفت هست. و هم والله ینبرون قلوب المؤمنین، هم به معنای این که تواضع در مقابل خدای متعال از طریق تواضع در مقابل اونها واقع خواهد شد. معرفت خدای متعال از طریق معرفت اونها واقع خواهد شد. من اطاعکم فقط اطاع الله، من عرفکم فقط عرف الله، من جهلکم فقط جهل الله، من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. این به معنای گلول هم نیست، خیلی واضحه دیگه، که نمیخوام بگیم خدای متعال خودش مخلوق شده، ظهور در قالب مخلوق پیدا کرده، اینطوری نیست. ولی این اسماء الحسنا وسائل هستند در همه سیری که ما به طرف خدای متعال داریم. این مطلب رو شاید در یه جلسه اشاره کردم که اگر فرض بکنیم که ما سیرمون در درجات توحید با نورانی شدن قلب شروع میشه، انا الابصار قلوبنا به ضیاء نظر قائلین، وقتی انسان از خودش نظرش رو برداشت و از نفس نظر انسان برداشته شد، خودیت و خیلا از انسان سلب شد، انسان برای خودش ملک و ملکی قائل نبود، نه ملکی دارد و نه ملک و سلطنتی. تو این دوتا ملازم هم دیگه، انسان اگه مالک شد ملک هم میشه، اگر بخواد خودش سلطان وجود خودش نباشه باید خلق مالکیت از خودش کنه. به این شرط اول عبودیته، انسانی که خلق ملک و ملک از خودش نمی کنه عبد نیستی، او خداست در خودش. اگر واقعا مالک هایی در عالم داشته باشیم، ملک هایی هم داریم دیگه، خدا نداریم دیگه، معنی نداره بگید دیگه خداست، خب مالکه، ملکه. لذا لله ما فی السماوات و ما فی الارض و من ذا الذی یشفع، اگه او مالکه ملک هم از هیچ کسی تو این ملک تصرفی بدون اذن او نمیتونه. خب اگر بنا شد با توجه و خضوع و خشوع انوار ایمان در قلب انسان بیاد، علی الابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و با این انوار سیر در معرفت حاصل بشه، حتی تفرق ابصار قلوب و حجب نور بشه، هم حضرات معصومین واسطه هستند در نزول اون نور، همین که واسطه هستند در این نظر ان الابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، این نظر واقع نمی شود الا به شفاعت اونها. و این نظر واقع نمی شود الا به نظر به وجه الله که اونا وجه هستند. باید به شفاعت خود امیرالمومنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انسان به نظر به نبی اکرم برسه، از طریق اون نظر، نظر الالله واقع میشه. وقتی واقع شد اون وقت انوار این نظر در قلب انسان میاد. این انوار هم چیزی جز نور الله نیست دیگه، اونم امام هم والله نور الله، و بعد تنزلش هم باز به شفاعت با هم والله یون عبد اونم رو برمونه. در همه این امور واسطن دیگه، خیلی واسطن. بعدم معرفتی که حاصل میشود چیزی جز درک حقیقت اسماء الحسنا نیست. حالا گاهی در مرتبه افعال انسان ظهور اسماء رو درک میکنه، گاهی در مرتبه خود کمالات، و بعدم گاهی در مرتبه عالم ملک، گاهی در مرتبه عالم ملکوت، گاهی در مرتبه فوق عالم ملکوت. در همه این مدارج سیر که سیر در توحیده، سیر در عبودیت و سیر در معرفته، در همه این مدارج امام واسطه است. امام علیه السلام واسطه است به معنای این که هم امام علیه السلام شفاعت می کند در تواضع و خشوع ما و معرفت ما، هم رسیدن به معرفت جز از طریق معرفت او واقع نمی شه، و هم رسیدن به عبودیت جز از طریق تواضع در مقابل او واقع نمیشه. یعنی شما اگر اسماء الحسنا رو بردارید، احدی نمیتونه به معرفت برسه، نه به خشوع میرسه نه به معرفت. لذا در روایات دیدید فرمود خدای متعال اسماء الحسنا رو آفرید تا عبادت ممکن میشود. البته عبادت مال اسماء نیست، همطوری که در روایات داره فرمود اگر کسی اسم رو بپرسته مشرکه، اگر کسی مسما و اگر کسی اسم رو بپرسته کافر، اسم و مسما رو با هم بپرسته مشرکه. باید فقط مسما رو پرستید، ولی طریق پرستش اسما هست. شاید همین معنایی باشه که ما اشاره کردیم. خب پس تا اینجای بس، این یه قسمت بس بود که عرض کرده بودیم خدمتتون، که در یک جمله هم اگه بخوایم خلاصه کنیم، حقیقت توحید در عالم جاری است و ما هم توان او پرهن بخواهیم یا نخواهیم، این توحید در همه وجودمون جاری است. واقعا اگر لا اله الا الله هست، در وجود ما هم لا اله الا الله هست. سیر ما و سیر همه عوالم هم باید سیر در مراتب این معرفت باشه، هم واسطه در جریان الوهیت، هم واسطه در سیر در عبودیت و معرفت. حضرات معصومین هستن، به این حضرات خودشون کلمه عبودیت هست، کلمه توحید هست، رکن توحید هست، ارکان توحیده، دعائم دینک، ولات و امرک، خالصت و کمن عبادک، صفت و کمن خلقک. این از فرمود اینا شعون اونهاست دیگه. این نکته بسیار مهمی است. اگه قفلت از این بشه انسان تو دام شیطان میفته. شیطان هم عبادت بدون واسطه را قبول داره. به تعبیر دیگه عبادتی که در صراط نباشد عبودیت نیست. عبودیت عبادت در صراط، و شیطان هم با عبادتی که در صراط نباشد مخالف نیست، خودش هم امام اون عبادته، 6000 سالش رو تجربه کرده. اون چیزی که ما باید بهش برسیم صراط مستقیمه دیگه، امام صراط مستقیمه، طریق معرفت، طریق محبت، و از طریق سیر در مراتب معرفت الامام انسان به معرفت الله میرسه، از طریق سیر در مراتب محبت امام انسان به محبت الله میرسه. من احبکم فقط احب الله، من عرفکم فقط عرف الله. سیر در درجات معرفت و سیر در درجات محبت به سیر در مراتب صراط مستقیمه، و سیر در درجات صراط مستقیم سیر در درجات وجودی انسانه. درجات وجودی انسان به اندازه سیر در درجات مستقیم ابره و عقل، به اندازه ای که انسان به حقیقت قرآن میرسد سیر در درجات داره، به اندازه ای که انسان به حقیقت امام واقف میشه و فانی در امام میشه، به همون اندازه انسان سیر در درجات معرفت و محبت و قهرن سیر در درجات وجودیت پیدا میکنه. به اندازه تواضعش در مقابل امام سیر در صراط واقع میشه. تواضع طریق سیره، تواضع در مقابل خلیفت الله طریق ظهور خلافت او در وجود انسانه، طریق ظهور ولایت او در وجود انسانه. انسان به اندازه حامل ولایت میشود که خشوع و تواضع میکنه و تحمل میکنه، به اون اندازه حقیقت ولایت به او عنایت میشه، به همون اندازه هم به معرفت میرسه، به همون اندازه هم به محبت میرسه، به این معرفت محبت طریق معرفت و محبت خدای متعال است. این یک بخش بود که عرض کرده. بر همین اساس من یه اشاره بکنم، در واقع عرض کردیم که ما در اینجا سیر در توحید ولایت و شریعت داریم که اینو توضیح. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که حالا ما اگر بناست سیر در توحید داشته باشیم و طریق سیر ما طریق سیر در صراط مستقیم و ولایت امام علیه السلام هست، دامنه حول و قوه خودمون رو باید دقت بکنیم، ببینیم در کدام دامنه ما باید به خضوع و تواضع و خشوع برسیم. دامنه اختیار و اراده ما هم در درون ما بسیار عمیق و گسترده است که انسان با معرفت به مراتب نفس، به مراتب حول و قوه‌ای که خدای متعال و عنایت کرده میرسه. دیدید مأمون عراقی رضوان الله تعالی علیه در معراج السعاده و مولا احمد عراقی در کتب دیگه هم از جامع سعادت اینا هست، اونجا دیدید وقتی بحث معرفت نفس رو در مقدمات کتاب اخلاقشون ذکر میکنن، میگن انسان ها در معرفت نسبت به نفس مراتب مختلفی دارن. بعضی ها هستن که نفس خودشون رو در حد معرفت های طبیعی به تعبیر من میشناسن، یعنی میفهمه گرسنه میشه و بعد غذا میخوره، خودش رو در این حد که گرسنه میشه و بعد غذا میخوره سیر میشه، میشناسه تشنه میشه آب میاشامه سیراب میشه، خسته میشه استراحت میکنه، در حد نیازهای طبیعی خودش رو میشناسه. اما در حد اینکه یه باطنی داره که در اونجا صفات هستن، این صفات جنودن یا جنود عقلن یا جنود جهلن، قلبی داره، روحی داره، سری داره، در اونجا باید حقیقت توحید و ولایت جاری بشه، اصلا به این اعماق وجود خودش واقف نیست، خودش در حد محدود میشناسه. دامنه حول و قوه و اراده ما در درون ما بسیار عمیق و گسترده است و در بیرون ما هم یک دایره بسیار وسیع داره از فاعل‌های مسخری که خدای متعال برای ما قرار داده که در اونها تصرف می‌کنیم. اینها دامنه اراده ماست و اراده ما اگر ظلمانی شد، طریق جریان شیطان و ولایت شیطان شد، همه موضوعات تصرف ما ظلمانی میشه. و اگر طریق جریان ولایت نور شد، همه محیط تصرف ما میشه محیط نور. اینه که پل مومن یتقلب وی خمست من نور، مدخل و نور، مخرج و نور، چون طریق جریان نور هر کجا وارد و خارج میشه جریان نور ایجاد میشه در اونجا، در هر مرحله و مسیری، ورودش ورود صدق، خروجش خروج صدق و عبودیت، و همه ورود و خروجش نوره دیگه، مدخل و نور، مخرج و نور، علم و نور، کلام و نور، مسیر و یوم القیامه الی الجنه نور. بنابراین دامنه اراده ما فایل های مسخر رو هم میگیره، لذا زهر فساد فی البر و بحر به ما کسبت عید ناس. و یه جمله من عرض بکنم، اینجا جمله معترضه، این که ما میگیم این رب که واسع المغفره یا واسع المغفره اقبلی، نکتش همینه. این آیه قرآن رو از این زاویه یه بار دیگه عنایت بکنید، لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا به ما عملو، اساءوا رو قبلا معنا کردیم دیگه، ولی یجزی الذین احسنوا بالحسنى، اساءوا و احسنوا معنا کردیم، ولی من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فله یجزا الا مثلا، یا من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. هست حضرت امیرالمومنین السلام فرمودند که طبق نقل کافی، الحسن معرفت الولایه و حبنا اهل البیت و سیئه انکار الولایه و بغضنا اهل البیت، لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و لیجزی الذین احسنوا بالحسنی. شبیه این در سوره مبارکه فتح هم هست. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم و ما تأخر. تا میرسه به اینجا ولله جنود السماوات و الارض. لله جنود ولله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری. یعنی همه جنود الهی در طریق رفعت المؤمن قرار میگیرن و یکفر عنهم سیئاتهم، با این جنود سیئات تکفیر میشود و کان ذالک عند الله فوزا عظیما، که جنود سماوات و الارض مسخر میشن تا مؤمن رو به درجات برسونن. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین، همه جنود سماوات در کارن. حالا در این آیه هم فرمود خدای متعال یزدی الذین اصحابو به مؤمن و یزدی الذین احسنو به حسنا. الذین احسنو کیان؟ الذین یجتنبون کبایر الاثم و الفواحش الا لمن، که عرض کردیم مؤمن لمن داره، گناهی که از سر سلیقه نیست، از سر به سرشت نیست، لغزشه. گناهی که به سرشت برگرده از مؤمن سر نمیزنه، سرشت مؤمن درش طغیان و استکبار نیست، خشوع هست، نظام متحره. بعد خدا متعال میفهمد الذین یجتنبون کبایر الاثم و الفواحش الا لمن ان ربک واسع المغفره. این وسعت ملک الهی وسعت مغفرت میاره. خدای متعال همه عوالم در اختیارشه و با همه این عوالم مغفرت الهی شامل حال مؤمن میشه. ان ربک واسع المغفره، یعنی که انه گناهی که انسان کرده خیلی بسط پیدا کرده، ولو لمن باشه با وسعت مغفرت جبران میشه. این دیگه واضحه دیگه، اگر خدای متعال بخواد آثار فعل انسان رو برداره وسعت مغفرت میخواد دیگه. علی ای حال پس دامنه ی حول و قوه ما هم در باطن ما خیلی گسترده است، نباید ازش غفلت کنیم، هم در بیرون ما بسیار وسعت داره. و هم عرض کردیم علاوه بر این دامنه ارادی ما گاهی گره میخوره به اراده های انسانی دیگر، یک اراده بزرگ اجتماعی درست میشه به واسطه اون استکبار یا پرستش اجتماعی واقع میشه. و وقتی جامعه واقع میشه در جامعه همدلی و همفکری و تعاون در عمل حاصل میشه، همکاری حاصل میشه. دامنه اختیار ما گره میخوره به اختیارهای دیگر و اراده مشاع پیدا میشه، حب و بغض مشاع پیدا میشه و لذا ما در یک عبادت بزرگ یا معصیت بزرگ به نحو مشاع شریک میشیم. و گاهی پیوند میخوره به اراده های تاریخی به یک جامعه بزرگ مؤمنین یا کفار در طول تاریخ درست میشه. و بر این اساس عرض کردیم که ما دو تا جامعه ایمانی و ایمان و کفر داریم، جامعه ایمان بر محور انبیاس، جامعه کفر بر محور شیطان و اولیاء طاغوت و شیاطینه. و ما ارادمون در حوزه این پرستش تاریخی حضور پیدا میکنه و میشه عضوی از این جامعه و واقعا مرتبط با کل این جامعه بزرگ تاریخی میشه. و اینو توضیح دادیم که در همه این حوزه ها باید پرستش خدای متعال واقع بشه و خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال در همه این حوزه ها باید اتفاق بیفته. اینطور نیست که اگر ما باید به مقام خشوع و سجده برسیم در لایه های باطنی وجود ماست که باید سجده واقع بشه، ظاهر و باطنمون باید آراسته به ایمان و سجده بشه. و همچنین همه دامنه های وجودی ما تا هر کجا که اراده ما نفوذ میکنه باید اراده نورانی باشه، بر محور عبودیت باشه. بنابراین هر کجا اراده ما حضور داره، چه در قلب، چه در فکر، چه در خیال ما، چه در رفتار ما، باید اراده‌ای باشد که خاشعانه و خاضعانه باشه. هر کجا ورود پیدا میکنیم ورود صدق باشه، هر کجا خروج پیدا میکنیم خروج سر باشه. به این ورود و خروج با سلطان نصیر واقع میشه که شاید امام علیه السلام است، با ولایت واقع میشه. بنابراین همه جا ما باید ورودمون ورود با سلطان باشه. و جلدی ملدن که سلطانن نصیر هم، که شاید اون سلطان نصیر اون ولی ایست که ما رو امداد میکنه در ورود صدق و خروج صدق. پس بنابراین همه وجود ما باید هماهنگ آهنگ خضوع سجده و تواضع و خشوع در مقابل خدای متعال پیدا بکنه و رشدش رشد در سجده باشه تا قرب پیدا بشه. و طریقش هم این است که همه شؤون انسان بر مدار ولایت ولی خدا شکل بگیره و همه احوال انسان. و عرض کردم اونجایی هم که دامنه وجود انسان گسترش پیدا میکنه در یک جامعه، و جامعه هم ارکانی داره دیگه، جامعه بالاخره قائم به اراده های اجتماعی است دیگه، اگر اخلاق هست، حقوق هست، ارزش های اجتماعی هست و ساختارهای اجتماعی هست، اگر عقلانیت اجتماعی است، اگر فناوری ها و اگر تکنولوژی رو که از سادش بگیرید تا پیچیدش تو طول تاریخ وجود داشته، و اگر تمدن هست، همه یک جا باید تمدن نور و تمدن ظهور بندگی خدای متعال باشه، که این سیر هم در تاریخ واقع میشه تا میرسیم به عصر ظهور. عصر ظهوری است که عصریست که این سیر در مرتبه کمال خودش واقع میشه. قناعت کردیم اینکه عقول کامل میشن، یعنی اون عقلانیتی که اون عالم باش میچرخه یک عقلانیت کاملیست که ناشی از ظهور ولایت هم اصلا حضرت نمود عدس رو عقول میگذارن، تصرف میکنن، عقول کامل میشه، ولایت حضرت در عقول ظهور پیدا میکنه، اون مرتبه کمال هست. ولی در رتبه قبلش هم ما باید تلاش کنیم که این جریان نور در همه ابعاد زندگی ما واقع بشه، و این البته به نحو کامل واقع نخواهد شد الا در عصر ظهور و بعدا در عوالم عصر رجعت و عوالم بعد. که حالا در عصر ظهور هم چه اتفاق میفته؟ به نظر میرسن نشاط عوض میشه. علایات این اجمالی بود از اون سیری که در جلسات گذشته عرض کردیم. حالا یک مقدار بر اساس همین سیر انشاءالله در جلسات آینده یک مباحث دیگری است که باید خدمتتون تقدیم کنم انشاءالله عرض میکنم خدمتتون. برای سلامتی امام زمان علیه السلام سلام.